أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تو درس چهارم مطالب رو گفتیم. درس اول در مورد تعریف علم صرف، فائده و موضوعش بود. علمی که در مورد تغییرات کلمه بحث میکنه، یا قواعدی که به وسیله اون حالتهای غیر اعرابی کلمه رو میشناسیم بهش میگیم علم صرف. تغییر کلمه یا تغییر معنوی و لفظی است، مثل تغییر نصر به نصره، ینصر و انصر و ناصر، یا فقط تغییر لفظی است، مثل تغییر قبله به قاله، که برای سهولت در تلفظ ایجاد میشه. فایده علم صرف، آشنایی با ساختار و تغییرات لفظی کلمه، پی بردن به معنای کلمه و انتخاب کلمه مناسب یا کلمه شناسی و کلمه سازی است. موضوع گفتیم کلمه است از جهت ساختمان و تغییرات مربوطه به اون. کلمه لفظی که بر معنای دلالت میکنه بر سه قسم: اسم، فعل، حرف. اسم بر معنای مستقل دلالت داشت بدون همراهی با یکی از زمانهای سگانه. فعل بر معنای مستقل با همراهی یکی از زمانهای سگانه. حرف بر معنای غیر مستقل دلالت داشت. در علم صرف از حرف بحث نمیشه. در درس دوم در مورد بنا و ساختمان کلمه بحث کردیم با توجه به حروف اصلی و زائد، حروفی که در همه کلمات هم خانواده و هم جنس تکرار شده حروف اصلی است، اونایی که در بعضی است در بعضی دیگه نیست حروف زائد. کلمه رو بر اساس حروف اصلیش، بناش رو بررسی کردیم. گفتیم اسم 6 بنا دارد: ثلاثی، رباعی، خماسی، هر کدوم مجرد یا مزید، که در مجموع 6 بنا میشه. اگه 3 حرف اصلی داشت ثلاثی، 4 تا رباعی، 5 تا خماسی، هر کدوم یا مجردن یعنی خالی از زائدند، یا حرف زائد دارن که میشن مزید. در مورد فعل هم 4 بنا داریم: ثلاثی و رباعی، که هر کدوم مجرد و مزیدن. نکته مهم در درس دوم این بود که ملاک مجرد و مزید بودن یا تشخیص بناء فعل توجه به صیغه اول ماضی است. در درس سوم قواعد عمومی وزن رو بررسی کردیم. سایر قواعد هم گفتیم در درس 26 میاد. کلماتی که تغییر کردن وزنشون در درس 26 بررسی میشه. 4 قاعده عمومی برای وزن در درس سوم بیان شد. بعد از تشخیص حروف اصلی از زائد، به جای حروف اصلی کلمه به ترتیب فا، عین و لام قرار میدیم. کتبه بر وزن فعله، اینب بر وزن فعل. در کلمه ای که حروف اصلیش بیش از 3 حرف لام تکرار میشه، در رباعی ها 2 لام، در خماسی ها 3 لام داریم. ده رجه که رباعی است میشه فعلله، سفرجل که خماسی است میشه فعل لل، 3 لام تکرار میشه. به حرفی که در مقابل فا و عین و لام قرار میگیره به ترتیب میگیم فا الفعل، عین الفعل، لام الفعل. در رباعی ها لام اول، لام دوم، در خماسی ها لام اول، لام دوم و لام سوم. قاعده سوم در مورد حروف زائد بود. حروف زائد خودشو در وزن باید بیاریم. ضارب بر وزن فاعل. اگر زائد تکرار حرف اصلی باشه و نتونیم تشخیص بدیم که کدام اصلی است و کدام زائد، حرفی که در مقابل اون حرف هست در وزن تکرار میکنیم. مثلا صدقه بر وزن فعله، جلببه یکی از دوبا زائده و لام الفعل، لام الفعل رو تکرار میکنیم فعلله. حرکت و سکون هر کدوم از حروف وزن هم مانند حرکت و سکون همون حرفیه که در مقابلش قرار داره. به کلمه که وزنش رو می‌نویسیم موزون، و به لفظ به دست آمده هم میگیم وزن. در درس چهارم هم بحثمون در مورد سالم و غیر سالم بود، کلمه رو از نظر چگونگی حروف اصلی به چهار قسم تقسیم کردیم. تقسیم اول تقسیم به صحیح و معتل بود. صحیح اون است که حرف اله نداشته باشه، یعنی واو، الف و یا جزو حروف اصلیش نباشد، اون بهش میگیم صحیح، مثل نصره، امره، مده. معتل اون است که حرف اله جزو حروف اصلیشه، که به هفت قسم تقسیم شد: معتل الفا یا مثال، مثل وجده و یوم، معتل العین یا ازبف، مثل خافه و بی، معتل اللام یا ناقص، مثل دعا و رما، معتل الفاء والعین یا لفیف مقرون، مانند ویل و یوم که مخصوص اسم این قسم، معتل العین واللام یا لفیف مقرون، مانند شوا و حی در اسم و فعل مشترک، معتل الفاء واللام یا لفیف مفروق، مثل وقا و وحی. و قسم هفتم معتل الفاء والعین واللام، مثل واو و یا، که در اصل و وون و یعیون بود. تقسیم دوم تقسیم فعل به تقسیم کلمه به محموز و غیر محموزه. کلمه که در حروف اصلیش همزه باشه محموز، همزه نداشته باشه میشه غیر محموز. اکله، رأس، قرعه، به محموز الفا، محموز العین، محموز اللام و محموز الفا و العین و موارد تقسیم میشه با توجه به جایگاه همزه در کلمه. این دو تقسیم، یعنی تقسیم به معتل و غیر معتل، محموز و غیر محموز، مخصوص ثلاثیه. در رباعی خماسی این تقسیم نداریم. تقسیم سوم مضاعف و غیر مضاعف، به کلمه که دو حرف اصلی کنار هم و مثل هم داره میگیم مضاعف در ثلاثی. در رباعی هم به کلماتی مثل زلزله مضاعف گفته میشه. دو حرف اصلی کنار هم مثل هم باشن در ثلاثی، مثل وده، حیه، ببر، ددن، به خلاف کلمه سلس که فا و لامش مثل همن. کلمات ثلاثی که فا و لام، یعنی فا الفل و لام الفل، مثل همن، اینا رو اصطلاحا مضاعف نمیگن. کلمه سلس مضاعف نیست. تقسیم چهارم هم تقسیمش به سالم و غیر سالم بود. سالم اونیست که معتل، محموز و مضاعف نباشد، یا به عبارت دیگه در حروف اصلیش حرف اله، همزه و حرف تکراری وجود نداشته باشه. غیر سالم سه دسته است با توضیحاتی که دادیم: معتل، مضاعف و محمود. اینا میشن غیر سالم. نکته دیگه ای که بهش اشاره کردیم این که اصطلاح صحیح، صحیح اعم از سالم است. هر کلمه سالمی صحیحه، ولی هر صحیحی سالم نیست. بنابراین صحیح با مضاعف جمع میشه، صحیح با محموز جمع میشه، یعنی میتونه هم صحیح باشد هم مضاعف، مثل مده. میتونه هم صحیح باشد هم محموز، مثل امره. البته مضاعف و محموز با معتل هم جمع میشن. کلمه میتونه هم معتل باشه هم مضاعف، مثل حیه، محموز باشد و مضاعف، مثل عزه، معتل باشد و مضاعف. درس پنجم، از درس پنجم به بعد وارد بخش فعل میشیم. درس پنجم یه مقدمه‌ای داره که به تقسیمات فعل اشاره شده درش. شش تقسیم در مورد فعل رو بهش اشاره کرده. بعد وارد صیغه های فعل میشیم. مقدمه رو ابتدا توضیح میدیم، گوش بدن آقایون. فعل رو ما قبلا تعریف کردیم، یه بار دیگه تعریف کنیم اینجا فعل رو. گفتیم فعل کلمه است که بر معنای مستقل دلالت داره و اون معنا مقترن و همراه با یکی از زمانهای سگانه است. مثلا نصره یعنی یاری کرد در زمان گذشته، ینصرو یاری می کند الان یا در آینده، مثلا سیزربو خواهد زد در زمان آینده، ازرب بزن، بزن رو هم زمانش رو بنابر قول مشهور آینده می دونن چون فعل بعد از در فعل امر اون کار بعد از امر محقق میشه در آینده. اون معنای مستقلی که فعل برش دلالت داره انجام دادن کار یا پدید آمدن حالت است. مثلا در همین فعل ضربه اون معنای مستقل زدنه، معادل عربیش میشه ضرب، اصطلاحا بهش میگیم مصدر یا معنای مصدری، بهش حدث هم میگن، خا دال و ثا حدث. پدید آمدن حالت هم مثلا در فعل حسنه یعنی نیکو شد، نیکو شدن کار نیست، حالتی است که به وجود اومده. پس معنای مستقلی که فعل برش دلالت داره یا انجام دادن کار است یا پدید آمدن حالت. وقت این انجام کار یا پدید آمدن حالت یا در زمان گذشته است که میشه ماضی، یا در زمان آینده است و حال که مضارع رو داریم، یا فقط در زمان آینده است که میشه فعل امر. خب با این توضیح و تعریف فعل وارد اقسام ششگانه فعل میشیم. تقسیم اول که تقسیم مهمی است و در ادامه باش کار داریم و کتابم توضیح داده مختصر، تقسیم فعل با توجه به زمان هست، یعنی به لحاظ نوع زمانی که فعل برش دلالت داره. فعل رو از جهت زمانش با توجه به زمانش به سه قسم ماضی، مضارع و امر تقسیم میکنیم. مباحث کتاب رو هم به همین ترتیب پیش میبریم، روش ساختن ماضی، روش ساختن مضارع و روش ساختن امر رو به ترتیب بر همین اساس بحث میکنیم. خب ماضی فعلی که بر معنای مستقل دلالت داره و مقترن به زمان گذشته است، مثل ضربه و حسنه، دو تا مثال زده کتاب. ضربه بر انجام کار در زمان گذشته و حسنه بر پدید آمدن حالت در زمان گذشته دلالت دارن، نیکو شد. مضارع فعلی که بر معنای مستقل دلالت داره مقترن به زمان حال یا آینده است. از همون دو ماده فعل یضربو و یحسنو فعل مضارعند، میزند نیکو میشود. فعل امر فعلیه که بر طلب ایجاد معنا، طلب ایجاد فعل یا حالت در زمان آینده دلالت داره. مثلا اضرب یعنی بزن. احسن یعنی نیکو شو. و زمان یا گذشته است یا حال است یا آینده. فعل هم بر اساس زمان اگه بر گذشته دلالت داشت میشه ماضی، اگه بر حال آینده دلالت داشت میشه مضارع، اگر بر طلب انجام کار در آینده دلالت داشت میشود امر. پس در امر ما دو تا خصوصیت داریم، این دو تا باید در کنار هم باشه، طلب انجام کار به علاوه زمان آینده. در فعل امر اینطوره. خب این تقسیم اول که در درس پنجم توضیح داده. تقسیم دوم از تقسیمات فعل، تقسیم فعل با توجه به تعداد حروف اصلیه که گفتیم به ثلاثی و رباعی و هر کدام به مجرد و مزید یا مزیدون فیه تقسیم میشن. ملاکش هم گفتیم صیغه اول ماضی است، به صیغه اول ماضی فعل توجه میکنیم. اگر سه حرف اصلی داشت فقط میشه ثلاثی مجرد، سه حرف اصلی به علاوه حرف زائد داشت میشه مزیدون فیه، چهار حرف اصلی داشت میشود رباعی مجرد، چهار حرف اصلی به علاوه زائد رباعی مزیدون فیه. ابواب کتاب فعل یا مباحث کتاب فعل، بخش فعل بر همین اساس تقسیم شده، یعنی به ترتیب فعل ثلاثی مجرد، بعد فعل ثلاثی مزید و بعد هم رباعی در کتاب بررسی میشه. خب این تقسیم ما در درس دوم بهش اشاره کردیم دیگه، پس تقسیم دوم رو در درس دوم باهاش آشنا شدیم. تقسیم سوم از تقسیمات فعل با توجه به نوع حروف اصلی است که تقسیمش کردیم به سالم و غیر سالم در درس چهارم گذشت که امروز هم اشاره کردیم. فعل سالم اونیست که محموز و معتل و مضاعف نباشد. غیر سالم هم گفتیم شامل معتل، محموز و مضاعف. تقسیم فعل، تقسیم کلمه به معتل و صحیح، محموز و غیر محموز، مضاعف و غیر مضاعف در درس چهارم گذشت. تقسیم چهارم در مورد فعل، تقسیمش به متعدی و لازم است. تقسیم فعل به متعدی و لازم رو در مباحث آینده باش کار داریم، تو بخش معلوم و مجهول که تقسیم بعدی است و توضیح میدیم. خوب دقت کنید، آشنایی داریم، توضیح میدم اگر نکته هست توجه کنن آقایون. با توجه به نیاز یا عدم نیاز به مفعول، فعل رو تقسیم میکنیم به متعدی و لازم. فعلی که علاوه بر فاعل مفعول هم دارد یا به عبارت دیگه از فاعل عبور میکنه، می گذرد و مفعول را هم نصب می دهد بهش میگیم متعدی. مثلا ضرب علیون امرن، ضرب فعل متعدی است، علی فاعل و امرن مفعولشه. خب کلمه متعدی خودش اسم فاعل به معنی متجاوزه، متجاوز یعنی عبور کننده، چون از فاعل عبور میکنه و به مفعول میرسد و مفعول را نصب میدهد، اصطلاحا بهش متعدی گفتن. فعل لازم فعلی که فقط فاعل داره و از نظر معنا نیاز به مفعول نداره. مثلا ذهب علیون، علی رفت. این فعل نیاز به مفعول نداره چون همیشه همراه با فاعل است و از فاعل عبور نمی کنه، بهش میگیم لازم. لازم یعنی همراه همیشگی. لازم الشیعه یعنی همیشه آن را همراهی کرد. بس لازم رو به این جهت که همیشه همراه فاعل لازم میگیم. این تقسیم چهارم، تقسیم فعل متعدی و لازم. تقسیم پنجم از تقسیمات فعل با توجه به ذکر شدن یا ذکر نشدن فاعل، ذکر و عدم ذکر فاعل در جمله است. تقسیم میکنیم فعل رو به معلوم و مجهول. فعلی که فاعلش معلومه و در جمله ذکر شده، اینو بهش میگیم فعل معلوم. معلوم در واقع صفت فاعل است، یعنی فعلی که معلوم است فاعلش. مثلا ضرب علیون، این فعل فعل معلومه. فعل مجهول فعلی است که فاعلش مجهوله، در کلام ذکر نشده است. مباحث مربوط به فعل مجهول و روش ساختن فعل مجهول رو در همین کتاب یاد میگیریم. مثلا در مثال ضرب علی امرن، علی که فاعل است حذف میشه، ضربه بر اساس قواعد فعل مجهول تبدیل میشه به ضربه، چون شکل فعل مجهول با معلوم متفاوته. بعد امرن را که مفعول است میاریم به جای فاعل قرار میدیم، اعراب فاعل رو هم بهش میدیم، میشه ضربه علی، ضربه امرن، ضربه علی امرن. مجهول که بشه میشه ضربه امرن، وقت به امرن میگیم نائب فاعل، چون به جای فاعل نشسته دیگه. نائب یعنی جانشین، به جای چی نشست؟ فاعل. پس نائب فاعل است. فاعل و نائب فاعل از نظر نحوی یاد میگیریم بعدن، هر دو مرفوعن. ضرب علیون امرن، ضربه امرن، یعنی امر زده شد. همه فعل ها یا باید فاعل داشته باشن یا نائب فاعل، از این دو حال خارج نیست. هر فعلی نیازمند به فاعل یا نائب فاعل است. یا حالا بر همین اساس، یعنی با توجه به جنس فاعلش و حاضر بودن یا نبودنش، صیغه های فعل به دست میاد که حالا در ادامه توضیح میدیم. پس تقسیم پنجم، تقسیم فعل به معلوم و مجهوله. مباحث تفصیلیش بعداً میاد انشاءالله. روش ساختن فعل مجهول رو باید یاد بگیریم. تقسیم ششم، تقسیم فعل به معرب و مبنی است، که البته این تقسیم بیشتر جنبه نحوی داره، چون از جهت اعراب و بنا داریم فعل رو تقسیم میکنیم، با توجه به اینکه آخرش تغییر میکند یا نمیکند. فعل رو تقسیم میکنیم به معرب و مبنی. فعلی که آخرش بر اثر تغییر عوامل تغییر میکنه میشه معرب. مثلا یزربو وقتی ان ناسبه بر سرش داخل بشه میشه ان یزربه، یزربو میشه یزربه، آخرش تغییر کرد. یا مثلا اگر لم که از حروف جازم است بر سرش بیاد میشه لم یزرب، زمش حس میشه و ساکن میشه. فعل های مضارع غیر از صیغه 6 و 12 معربند. فعل های ماضی مثلا همشون مبنی اند، صیغه 6 و 12 مضارع هم همینطوره که حالا به تفصیل بعدن دوباره توضیح میدیم. خب بس 6 تقسیم در مورد فعل داریم، کتاب بهش اشاره کرده. یه بار دیگه فهرستوار من میگم. تقسیم اول با توجه به زمان به ماضی، مضارع و حال تقسیم میکنیم. تقسیم دوم با توجه به تعداد حروف اصلی به ثلاثی و رباعی، هر کدوم به مجرد و مزید. تقسیم سوم با توجه به نوع حروف اصلی به سالم و غیر سالم، معتل و صحیح، محموز و غیر محموز، مضاعف و غیر مضاعف تقسیم میکنیم. تقسیم چهارم با توجه به نیاز و عدم نیاز به مفعول به متعدی و لازم تقسیم میکنیم. تقسیم پنجم با توجه به ذکر فاعل یا عدم ذکر فاعل به معلوم و مجهول. و تقسیم ششم هم با توجه به اینکه آخرش تغییر میکنه یا نه به معرب و مبنی. بحث بعدی که در درس پنجم بهش اشاره شده صیغه های فعله. ما گفتیم که هر فعلی نیازمند به فاعل یا نائب فاعله، یعنی فعل بدون فاعل یا نائب فاعل اصلا محقق نمی شود، چون فعل بر انجام کار یا پدید آمدن حالت دلالت داره دیگه. این کار رو باید یه کسی انجام بده، اون میشه فاعلش. اون پدید آمدن حالت باید به یکی نسبت داده بشود، اون میشود فاعل. خب این فاعل یا نائب فاعل که حالا ما در مورد فاعل تطبیق میدیم، هر چی در مورد فاعل بگیم در مورد نائب فاعل هم وجود داره. فاعل از جهت جنس یا مذکر است یا مؤنث، از جهت تعداد یا مفرد است یعنی یک نفر است، یا مثنی است دو نفرن، یا جمعن بیش از دو نفر سه یا بیشتر، از جهت جنس یا مذکر یا مؤنث، از جهت تعداد هم هر کدوم از اینا یا مفردن یا مثنی یا جمعن. یه جهت دیگه هم داریم در مورد فاعل و اون جهت حضور و عدم حضورشه. فاعل یا مخاطب است، مثلا نصر تا یاری کردی تو، کی فعل رو انجام داده؟ مخاطب. یا غائب است، نصره یاری کرد، نصره علیون که میگیم وقتی علی نیست و از یاری او در زمان گذشته گزارش میدیم میگیم نصره علیون، غائبه نزد متکلم حاضر نیست. و یا متکلم، خود متکلم میتونه فاعل فعل باشد. خب بنابراین فاعل ما یا غائب است یا مخاطب است یا متکلم، هر کدوم از اینها، این غائب مخاطب متکلم، خب دقت کن، هر کدام از غائب و مخاطبم یا مذکرند یا مؤنث، هر کدوم از مذکر و مؤنث ها هم گفتیم یا مفردن یا مثنا یا جمع. در مورد غائب و مخاطب با تقسیماتی که ذکر کردیم 12 شکل فاعل داریم، به ترتیب مفرد مذکر غائب، مثنای مذکر غائب، جمع مذکر غائب. این میشن 3 شکل اول: مفرد مؤنث غائب، مثنای مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. تا اینجا میشن 6 شکل. مفرد مذکر مخاطب، مثنای مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب 9 تا. مفرد مؤنث مخاطب، مثنای مؤنث مخاطب، جمع مؤنث مخاطب میشه 12 شکل. متکلم را هم به 2 دسته تقسیم میکنیم: مفرد یا متکلم وحده و غیر مفرد، یعنی متکلم مع الغیر، متکلمی که همراهش دیگران هم هستن، میشه 14 شکل فاعل. با توجه به 14 شکل فاعل ما 4 شکل فعل داریم که اصطلاحا بهش میگیم 14 صيغه. خوب دقت کنید، این تقسیماتی که گفتیم مربوط به فاعله که کتاب در صفحه 46 بهش تذکر داده. فعل مثنا و جمع که ما نداریم، اون فاعله که مثنا یا جمع است، فاعل است که مؤنث یا مذکر است. بعد به همین اعتبار با توجه به اینکه فاعل میتونه مفرد، مثنا یا جمع، مذکر یا مؤنث باشد، فعل را هم مثلا میگیم فعل مثنا، فعل مذکر. اینا اوصاف فاعلن. خب با توضیحاتی که دادیم ما 14 شکل یا 14 صیغه در مورد فعل داریم. این 14 صیغه رو باید اسامیشو حفظ باشیم که جدولش در همون صفحه 46 و 47 کتاب وجود داره. شماره هایی که زده میشه شماره صیغه. مثلا صیغه 1 میشه مفرد مذکر غائب. اینا رو کامل حفظ کنید با شماره و اسمش. یعنی اگه ازتون بپرسیم صیغه شماره مثلا 12 چیه، شما باید بگید جمع مؤنث مخاطب. صیغه شماره 9 چیه؟ جمع مذکر مخاطب. صیغه شماره 4 مفرد مؤنث غائب. به همین ترتیب اینا رو وقت بذارید و حفظ کنید. نکته پایانی، اصل فعل یا ریشه فعل رو بهش میگیم مصدر. مصدر همون معنای مستقلی است که فعل برش دلالت داره، همون انجام دادن کار یا پدید آمدن حالت که در تعریف و توضیح فعل گفتیم. بهترین راه تشخیص مصدر اینه که به کتاب لغت مراجعه کنیم، بعدا توضیح میدیم. البته در درس 47 کتاب صفحه 288 هم کیفیت استفاده از معاجم لغوی رو کتاب توضیح داده خودش. 281. یه راه دیگه هم اینه که از ترجمه فارسیش تشخیص بدیم. کلمه ای که در فارسی در آخرش تن و دن وجود داره، اگر نونشو برداریم به فعل ماضی تبدیل میشه، اون کلمه مصدره. مثلا یاری کردن، نونشو که برداریم میشه یاری کرد، پس این مصدر است. یا مثلا گفتن که ترجمه قوله، گفتن نونشو برداریم میشه گفت، پس قول که ترجمش گفتنه می شود مستر، به خلاف مثلا گردن که مثال داده کتاب. اونق معناش گردنه، گردن اگه نونشو برداریم فعل ماضی ازش ساخته نمیشه، بنابراین مستر نیست. تمرین درس پنجم رو هم آقایان برای جلسه بعد انجام بدن. درس 3، 4، 5 به علاوه تمرین دوره‌ای قبل از بخش فعل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.